بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 18 مورخ 12/07/91.
صلاتن ترغم و اموف الجاهلین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرمایید خلاصه چرا حالا گیرم شده کم؟ بله خواهیب نداره، اما خیلی خلاصه را استفاده میکنی. خب بله بله مقرر حضرت آیت الله العظما میرزا هاشم آملی از علمای محقق ما. بسیار خوب. خب خلاصه ای از محتوای کتاب ارائه بدید، در چه بحثایی از مباحث اصول است؟ آفرین. یعنی شما دانشگاه و جامعه المصطفی و دانشگاه تهران هم که تدریس میکنید، همین تحقیق را اگر یکی از فضلای حاضر خدمت شما ارائه بده چی بهش میگی؟
به
چند سوال باید وقتی کتاب شناسی هست آیا تقریر یا نه تو بحث اصول میرسی؟ ما چند نوع کتاب در اصول داریم. خب این تقریر است، تقریر بحث کی هست، چه محتوایی از مباحث اصول هست، چند جلده، از کجا شروع میشه، یه نمای کلی. خیلی خوب، احسنت، بسیار تا اینجا خوب شد. عرض میکنیم که از مباحث گذشته مقدمه چهارم از مقدمات 15 گانه مباحث اصولی هم روشن می شود و آن مقدمه این است که موضوع علم اصول چیست؟ طبق تعریفی که ما ارائه کردیم، موضوع علم اصول ما یمکن ان یکون مأخذاً علی اعتبار الفقهی، هر آنچه که ممکن است مأخذ و منبع برای اعتبارات فقهیه باشد میشه موضوع علم و اصول. چه قرآن، چه سنت، چه اجماع، چه عقل، چه اصول عملیه، اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه شرعیه، سیره عقلا، سیره متشرعه، همه اینها ممکن است مأخذ بر اعتبار فقهی باشن، لذا موضوع علم اصول محسوب میشن. مقدمه پنجم در بیان تبویب و تقسیم مسائل علم اصول است و یک نظم منطقی که باید مباحث علم اصول داشته باشه. ابتداءً به تبویب و تقسیمی که برخی از مکاتب اصولی مهم مطرح کرده اند، اشاره میکنی، نقدی داره، ذکر میکنیم، سپس تبویب مختار رو بیان میکنیم. ابتداعا تقسیمی رو که مرحوم آخوند در کفایه برای علم اصول طراحی کرده اند اشاره میکنیم. قبل از بیان نظریه ایشون مقدمه کوتاهی رو عرض میکنیم. مقدمه این است که دلیلی که برای مدلول دلالت میکنه، چه اون مدلول اعتبار شرعی باشه یا غیر از آن، به دو قسم تقسیم میشه. تارتن دلالت دلیل بر یه محتوا دلالت عقلی است. عقل حکم میکند که رؤیت دخان دلالت میکنه بر وجود آتش. اینو میگیم دلالت عقلی و روشن. تارتن دلالت شیء بر یک مدلول دلالت قراردادی جعلی اعتباری و با تصرف ارادی انسان هاست، مثل دلالت صیغه امر بر لزوم، یه اعتبار عقلاییست. دلالت تابلوهای راهنمایی رانندگی بر یک محتوا، پس دلالت یا عقلیست یا بگید وضعی یعنی قراردادی. این مقدمه. بعد از این مقدمه مرحوم آخوند مباحث اصول رو در یک مقدمه 8 مقصد و 1 خاتمه طراحی کردم که مجموع مسائلی که در کل کفایه از آغاز تا انتها مقدمات و مباحث و خاتمه مطرح شده است، 92 امر است. 13 امر رو مباحث مقدماتی و مبادی میدونه. 8 مقصدی که طراحی کردن، 5 مقصدش رو در مباحث الفاظ و دلالت لفظی یا دلالت وضعیه قرار دادن. مباحث دلالت عقلی و استلزامات عقلی رو ذیل مباحث الفاظ ایشون بحث میکنن. پس 5 مقصد در مباحث الفاظ است، در دلالت لفظی وضعی. مقصد ششم رو در امارات قرار دادن، مقصد هفتم در اصول عملیه، مقصد هشتم در مباحث تعارض، خاتمشونم در اجتهاد و تقلید. این تقسیم مرحوم آخوند چند اشکال عمده دارد. اشکال اول، علت این که مباحث استلزامات عقلیه رو در ذیل مباحث الفاظ و دلالت وضعی و به عنوان تتمه اونها قرار دادن روشن نیست، یعنی اشکال داره. ما دلالت بر اعتبار فقهی دو قسم داریم، یکی دلالات لفظیه، دیگری دلالات عقلیه. اینا قسیم همه. چرا مرحوم آخون در ذیل دلالات وضعیه به عنوان تتمه آمده از دلالات عقلیه بحث کرد؟ خب در مقسم دلالت اگر مشترک باشن، باید دو مقصد برشون قرار بده. مقصد اول دلالات لفظیه، مقصد دوم دلالات عقلیه. یکی قسمی رو در ضمن قسم آخر به عنوان تتمه قرار داده، یعنی او اهم است، این ذیل اوست، حاشیه اوست. حالا میرسیم، مرحوم کمپانی میگه اولین بحث از مقاصد اصول باید دلالات عقلیه باشه، لشرفیه، میگه مباحث عقلی شرف داره بر سایر مباحث، او باید اول باشه. یعنی چی؟ دلالات لفظیه رو بگیم تتمتون، ذیلش هم این دلالات عقلیه است. ناقسم همان، ناقسیم همان در اهمیت این معنا ندار. نکته دوم، تسلسل و ارتباط منطقی این مقاصد سمانیه روشن نیست. به عبارت اخرى سوال میکنیم چرا اول مباحث الفاظ، بعد استلزامات عقلیه، بعد امارات؟ این وجه تسلسل چیست؟ نکته سوم، وجه تقدم مباحث الفاظ بر خصوص امارات مبهم است. در مباحث امارات بحث میکنیم از حجیت خبر ثقه. ممکنه کسی بگه روش منطقی این است، ابتدا حجیت خبر ثقه رو اثبات کنید، بعد بگویید این کلیشه های امر و نهی و مفاهیم که در خبر ثقه آمده است محدودشون چیست، چه چیز از اونها میفهمید. اینکه اول مباحث الفاظ رو بحث کردید بعد حجیت امارات، اینم جای سوال داره. وقت همین مرحوم آخوند تعریفی رو که در حقیقت حدود از قرن پنجم هجری تا حدود قرن 11 تعریف علم اصول است، طبق قدیمی ها بحث نمی کنن. میگن آقا شما اشتباه کردید، گفتید اول قواعد الممهده لاستنباط الاحکام شرعیه الفرعیه، اینجوری تغییر بدید تعریف رو. در مقاصدم با قدما فرق دارن، قدما جور دیگه مقاصد رو قرار میدن. مرحوم آخوند با یه عنایت این شیوه بحثو کرده است، به نظر خودش ضابطه مند کرده مقاصد، مقاصد علم اصول رو در تبویب دقیق رفتار کرده، ولی معذره دوست اشکال بیشون وارده. اینجور نیست که نحویین چنین کردن ما هم چنان، از این باب نیست، نگاه داشته ایشون. لذا گاهی بحث میکنه چرا این بحث رو در اون مبحث آوردیم، چرا اجتماع امر و نهی اونجا آوردیم، چرا اینجوری. اینا دقت بالاخره. اشکال چهارم این است که مرحوم آخوند مباحث الفاظ رو تفکیک کرده است. یه مقصد در امارات، در اوامر ببخشید، یه مقصد در نواهی، یه مقصد در عام و خاص، ولی تمام امارات رو یک کاسه کرده در یه مقصد قرار داده است. اینا با هم خیلی متفاوتن، اینا همه یک مقصد، ولی عام و خاص غیر از اوامر، غیر از نواهی، عام و خاص غیر از مطلق و مقید، اما تمام امارات یه مقصد. حتما داره. تبویب با غرض چه چیزایی دخیله یا نه، الان سایر انظار رو که میگیم خیلی ثمره داره. دقت کنید، یا کلیه اصول عملیه رو فی مقصد واحد بحث کردن، اوامر یه مقصد مستقل، نواهی یه مقصد مستقل، اما استصحاب و براعت و اشتغال و احتیاط همه یک مقصد. و حالی که استصحاب خودش میتونه علم واحد باشه، اگر به غرضش نگاه کنیم مثلا میتونه تبدیل بشه به یک علم واحد. همه اینا یک مقصد، ولی اوامر یک مقصد خاص، نواهی یک مقصد خاص. لذا نگاه مرحوم آخوند به تبویب مسائل علم اصول نگاه دقیقی نیست. انشاءالله در یه بحثای دو سه نفر از متخصصین اروپایی که در زمینه فلسفه علم و فلسفه تحلیلی بحث کردن، مبادی تصوریه و تصدیقیه علوم، حرفایی که اونا میزنن امروز، بعد اینا رو بیاییم مقارنه کنیم با دقتهایی که مثل محقق اصفهانی داشتن، مرحوم آخوند داشتن، آغازی ها داشتن در نگاه و چینش علوم، وقتی یه نگاه لطیفی به دست میاد، رسائل دقیقی میشه طراحی کرد، رساله سطح 4 به تعبیر شماها، در این که این نگاه ها به فلسفه تحلیلی علوم، به خود فلسفه علم چگونه بوده، اسماشو نبردن، ولی یک هویتایی در این تبویب ها و مبادی و غیره در مقدمات علوم به کار بردن که بسیار دقیق و لطیفه و در جای خودش هم جایگاه داره. تبویب دوم و تقسیم دوم تقسیمیست از محقق اصفهانی در کتاب بحوث فی علم الاصول صفحه 21. یک گزارشگری از بحوث فی علم الاصول میخوایم که بعضی از دوستان بنویسن، شما بنویسید، شما هم عیبی نداره. بله خیلی خوب، بنویسن بیارن این بحوث فی علم الاصول، چون محقق اصفهانی نامقض فلسفه و اصول و فقه هست. وقتی ایشون رایت کردم سکته مغزی کرد، پزشکان انگلیسی در بغداد وقتی جمجمه ایشون رو شکافتن، شیاره های جمجمه محقق اصفهانی تطبیق کردن با برخی از نوابغ عالم مثل انیشتین، و نوشتن گفتن اگر این مرد در اروپا می بود یکی از بزرگترین مخترعین عالم می شد. محقق اصفهانی آدم عجیبی است، حرفای بسیار دقیقی داره. دوستانی که تو کتاب الاجاره بودن دیدن گاهی دقت‌های محقق اصفهانی بن‌بست شکنه، حرفای خیلی لطیف و جالبی داره ایشون. خب با کتابای اصولیش باید آشنا بشیم، از جمله بحوثون فی علم الاصول. در صفحه 21 این کتاب بله بله این بحوث با اون بحوث هم نام میشه. بله ایشون در این کتاب مباحث علم اصول رو ضمن یک مقدمه، چهار مبحث و یک خاتمه در نظر میگیرن. در مقدمه به تعبیر خودشون به مبادی تصوریه و تصدیقیه، لغویه و احکامیه علم اصول میپردازن، مثل بحث وضع و معانی حرفی و حقیقت و مجاز و حقیقت شرعیه و صحیح و اعم و امثال اینها، مبادی لغویه. در مبادی احکامیه به انقسامات حکم، تقسیمات واجب، مقدمیت ترک ضد برای ضد دیگر و مسئله ترتب، میگن اینا جز مبادی تصدیقیه احکامیه است. مباحث علم اصول رو در چهار مبحث تبدیل میکنن. مبحث اول مباحث عقلیه است. شما بگید دلالات عقلیه، مثل بحث اجزا، مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی و وجه تقدیم این بحث بر کل مباحث اصولی این است که مباحث این قسمت مباحث عقلی است، دلالات عقلیه است و دلالات عقلیه بر همه مباحث دیگه شرط دارد. بحث دومشون مباحث لفظیه است که در سه محور از مباحث لفظیه بحث میکنن. یک، مجعولات تشریعی، که مباحث اوامر و نواهی است، مجعولات تشریعی من حیث و انفسها ها بدون قید و وصل. دوم، مباحث تشریعی که متعلق به شرط یا وصف است، که میگن بحث مفاهیم از این قسم است. سوم، موضوعات برای مجعولات تشریعی، بحث سوم، مثل عام و خاص، اطلاق و تغییر، مجمل و مبین. اینا سه فرع مسائل لفظیه. بحث سوم حجج شرعیه است، ظاهر کتاب، خبر واحد، حجیت اجماع منقول حجیت استصحاب. بحث چهارم مباحث تعادل و تراجی، مباحث تعارض و خاتمه علم اصول رو در اصل براءت، اصل اشتغال و اجتهاد و تقلید قرار میدن. میفرماین مباحث براءت و اشتغال بحث از حکم فقهی است، در خاتمه بحث میکنیم، جز مسائل علم اصول نیست. مباحث اجتهاد و تقلید از مبادی احکام فقهیه، جز مسائل علم اصول نیست. امتیاز تقسیم محقق اصفهانی، عدم تداخل اقسام است فی الجمله، مسائل عقلی لفظی حجج شرعیه و تعارض، یه ترتیب منطقی داره، لکن چند نقد به شیوه تقسیم محقق اصفهانی وارد است. نقد اول، بعضی از مباحث رو ایشان جزء مبادی علم اصول شمردن، در مبادی تصدیقیه احکامیه قرار دادن، با این که اینها جزء مسائل علم اصول است و نباید جزء مبادی قرار بگیره. مثلا ببینید، فرمودن مقدمیت ترک ضد برای ضد دیگر از مبادی احکامیه است، جز مسائل علم اصول نیست. سؤال ما از ایشون این است، این بحث با مقدمه واجب چه فرق دارد؟ مقدمه واجب رو جزء مباحث عقلی علم اصول قرار دادی، چون اعتبار فقهی ازش استفاده میشه. دقیقاً همین ملاک ها در بحث مقدمیت ترک ضد برای ضد آخر وجود دارد، او هم جزء دلالات عقلیه است و موضوع برای اعتبار فقهی قرار میگیرد. هاکذا ایشون بحث ترتب رو از مسائل علم اصول خارج دانستن، جزء مبادی علم اصول قرار دادن، در حالی که مباحث ترتب هم یک اعتبار عقلایی و شرعی است که از این اعتبار یک حکم فقهی نتیجه گرفته می شود، وجوب مهم در صورت عصیان اهم. در بحث حج پارسال به تفصیل ذکر کردیم، اداء دین واجب، حج واجب، تزاحم می کنند، ترتب میگه اگه اداء دین نکردی به حج رفتی، اداء دین نکردی وجوب حج برات فعلی میشه، با ترک اهم مهم فعلی میشه، واجبه به حج بری مثلا به قصد وجوب انجام بدی. پس بحث ترتب هم جز مسائل علم و اصول است. نقد دوم، اخراج مباحث براءت شرعیه و اشتغال از مباحث علم و اصول موجه نیست. با توضیحی که ما گفتیم هر دوی این دو بحث اعتبار شرعی عقلاییست که مأخذ میشه برای اعتبار فقهی، لذا جزء مباحث علم و اصول حساب میشه. نکته سوم، ایشان ادعا کردن مباحث عقلی رو در ابتدا ذکر کردیم، چون مباحث عقلی شرافت داره بر سایر مباحث. ما عرض میکنیم در مقام تبویب مسائل یک علم دو تا پارامتر دیگه دخیل است. یک، مقدار دخالت این مسائل در غرض اون علم چه مقدار است. نکته دوم، آیا بین این مسئله مقدم و مسئله مؤخر رابطه منطقی هست یا نیست؟ اینا در تبلیغ علوم مؤثر است. حالا یه بحثی مباحث عقلی است، مباحث عقلی ذاتاً شرف داره بر سایر مباحث، آیا این باعث میشه حتما در مسائل یک علم ولو دخالتش در مسائل اون علم به ضریب یک دهمه، اما بعضی از مسائل دخالتش ضریب مثلا 60 یا 70 رو داره، باعث میشه بازم این مسائل عقلی چون ذاتن شرف داره اول بحث بشه؟ نه، ما هستیم و غرض یک علم ما هستیم و دخالت این مسائل در غرض رابطه منطقی بین مسائل، این شرافت در جای خودش بسیار خوب، اما باعث نمیشه که حتما او رو اول ذکر کنه. نکته چهارم، آخرین نقد این است که در مباحث الفاظ ایشون سه محور و سه بحث براش درست کردن. اول، مباحث لفظیه مجعولات شرعی مثل امر و نهی. دوم، مباحث لفظیه‌ای که مجعول شرعی ان با شرط و وصف مثل بحث مفاهیم. بعد فرمودن سوم، مباحثی که موضوع این مجهولات تشریعی است مثل اطلاق و تغییر. اگه این محور سوم موضوع برای مجهولات تشریعی است، باید جزء مبادی اون دو قسم بشه، نه جزء مسائل علم و اصول. به عبارت اخرى ایشون فرمودن در مباحث الفاظ، از الفاظی بحث میکنیم که مجعولات تشریعی هن، یعنی یه سری اعتبارات هن، و از موضوع این اعتبارات بحث میکنیم. موضوع این اعتبارات جز مبادی اونا میشه، نمیشه جز مسائل. بنابراین تقسیم محقق اصفهانی هم به نظر ما قابل نقد خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
میرزای دشتی چی؟ بدایی اول افکار مال میرزای دشتی نه
بدایی اول افکار.